رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان بیدارید و همراه ما. بزرگترین سهم در این بخش 15 دقیقه‌ای به برنامه نمای دور، نمای نزدیک اختصاص یافته، اما همچون همیشه مهمترین خبرها در آغاز این بخش هم از حسین قویمی بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با درودی دیگر بار، کتی لانیر رئیس پلیس واشنگتن شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان در پایگاه دریایی این شهر را 12 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انگیزه تیراندازان که گفته می شود 3 یا 4 نفرند هنوز روشن نشده است. بر پایه این گزارش، یک تیرانداز به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شده، ولی نیروهای پلیس در جستجوی 2 تیرانداز احتمالی دیگرند که لباس نظامی بر تن دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این حمله واکنش نشان داده و آن را عملی بزدلانه خوانده است. آقای اوباما گفته که مسئولان این حمله را به سزای اعمالشان می‌رساند. در خبری دیگر، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که جت‌های جنگنده این کشور یک هلیکوپتر نظامی سوریه را که به حریم هوایی ترکیه وارد شده بود سرنگون کردند. بولند ارنیچ به خبرنگاران گفت هلیکوپتر سوریه M17 بدون توجه به اخطار خلبان‌های جت به اندازه 2 کیلومتر به حریم هوایی ترکیه تجاوز کرده بود. به افزود هلیکوپتر مذکور پس از شلیک موشک از سوی جت‌های ترکیه در خاک سوریه سقوط کرد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است شورشیان مسلح سوری یکی از خلبانان این هلیکوپتر را دستگیر کردند، اما سرنوشت خلبان دیگر روشن نیست. 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه به گزارش بازرسان سازمان ملل درباره حمله شیمیایی سوریه واکنش نشان داده و گفتند که این گزارش جای تردیدی باقی نگذاشته که حکومت بشار اسد در این حمله دست داشته است. اشاره این 3 کشور غربی به حمله شیمیایی روز 21 اوت برابر با 30 مرداد ماه به حومه دمشق است که در جریان آن بیش از 1400 تن کشته شدند. یک تیم حقیقت یاب از سازمان ملل ماه گذشته به سوریه سفر کرد و نمونه ها و اطلاعات مختلفی در این زمینه جمع آوری کرد. نهاد غذایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم های کشتیرانی علیه جمهوری اسلامی و 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. اتحادیه اروپا این تحریم ها را به دلیل آنچه همکاری این شرکت ها با برنامه اتمی ایران خوانده وضع کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین داجمر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفته است پس از ماها تلاش پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح دوشنبه حکم ابطال تحریم های اتحادیه اروپا را صادر کرد. و در خبر دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در وین تاکید کرد که تهران آماده است تا همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش دهد و گفت که به حل موضوع هسته‌ای ایران خوشبین است. خانم الهه،
سپاسگزارم. وقت شنیدن بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک است که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون، من الهه روانشاد در کنار همکارم حسین قویمی خوابی خوش، رویاهای شیرین و فردای روشن و دلپذیر براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون.
نمای دور، نمای نزدیک.
شنونده برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک هستید. من مهرداد قاسمفر هستم و از شما دعوت میکنم ابتدا به شنیدن چند خبر فرهنگی و سپس گفتگوی من با نویسنده این هفته. ابتدا ما چند خبر حوزه کتاب. لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشت که 62% بریتانیایی ها درباره خوندن کتاب های کلاسیک دروغ میگند. بر اساس این گزارش، بیشتر مردم برای اینکه باهوش‌تر جلوه کنند مدعی خوندن کتابی میشن که نخوندن. بر اساس گزارش دیگری خانم ها بیشتر از آقایان درباره خوندن کتاب ادبی یا دیدن یک فیلم کلاسیک بلوف میزنند. اما سه کتابی که بیشتر از بقیه درباره خوندنشون بلوف زده میشه عبارتند از 1984 جورج اورول، جنگ و صلح تولستوی و آرزوهای بزرگ از دیکنز. با انتشار 1,000,000 نسخه‌ای کتاب سبک زندگی، منشور زندگی در منظر امام رضا، رکورد بیشترین تیراژ کتاب در یک نوبت چاپ در تاریخ چاپ ایران شکسته شد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، مجموعه کتاب‌های پرسمان رضوی در 7 جلد از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی استان قدس رضوی منتشر و در دسترس زائران مشهد قرار گرفته. در حالی که تیراژ معمول کتاب در ایران به دلیل کمبود توزیع و سرمایه و تبلیغات بیشتر از 3,000 جلد نیست، تیراژی که حالا تا 500 جلد هم سقوط کرده. و بالاخره این که 24 شهریور ماه سال روز درگذشت عبدالحسین زرین کوبه، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مورخ معاصر و نویسنده کتاب مشهور دو قرن سکوت، نویسنده‌ای که زندگیش رو برای خلق آثار متعددی درباره تاریخ ایران و ادبیات و تصوف صرف کرد. نگاهی به شاه نام کتابیه که عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره زندگی خصوصی و اجتماعی محمد رضا پهلوی نوشته. کتابی که به دلیل موفقیت بسیار زیاد کتاب پیشین همین نویسنده درباره امیر عباس هویدا، نخست وزیر دوران شاه با عنوان معمای هویدا، انتظارات بسیاری برانگیخته. ترجمه فارسی این کتاب حدود 2 ماه پیش منتشر شد. این کتاب در ایران مجوز انتشار نگرفت. به همین دلیل عباس میلانی نسخه اینترنتی این کتاب رو در وبسایتش برای ایرانی‌های داخل کشور به طور مجانی عرضه کرده. هفته پیش بخش نخست گفتگوی من و میلانی رو شنیدید. بخش دوم این گفتگو رو اکنون بشنوید. آقای میلانی، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. وقتی که کتاب شما در این چند سال منتشر شده، یه سری نقدهایی منتشر شد که بسیاری از اونها در تمجید زحمتی که شما کشیدین، در تمجید قلم گرمی که شما به کار بردین، شیوهی که به کار گرفتین از جمله ترکیب شکل روایی و داستانگون با واقعیات و مستندات تاریخی. اما در این حال خب کسانی هم بودند که در کنار این نقد انتقاد عادی هم داشتند و اونها رو نکات منفی یا ضعف کتاب میدن. مثلا یکی از منتقدان شما به طور مشخص می نویسه این کتاب بیش از همه کسانی را در نظر داشته است که کنجکاو زندگی های مجلل شهریارانه و هالیوودی اند و دلنگران شور و شرها و یا سختی ها و تراژدی های کاخ نشینان. پاسخ شما چی هستن به چنین نقدی؟
اونهایی که از منظر ایدئولوژیک و از با قضاوت پیشینی به کتاب نگاه میکنن، اونها خب به نظر من ملاک نیست. ملاک خواننده ای است که کنجکاوه و حاضره با بدون پیش‌داوری به سراغ بره. از اون منظر من فهم کنم اتفاقا مقدار توجهی که به زندگی خصوصی شاه شده خیلی 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 بخش کوچیکی از کتاب رو تشکیل میده. منتها جاهایی هست که زندگی خصوصی دیگه ابعاد سیاسی هم پیدا میکنه. اولا شما بیوگرافی نمیتونید بنویسید بدون اینکه به زندگی خصوصی هم بپردازید. بیوگرافی هم اونطوری که خود شما اشاره فرمودید از لحاظ فرم در ملتقای رمان و تاریخ، یعنی باید سعی بکنه شگردهای روایی رمان رو به کار ببره و دقت و انصاف و مبتنی بر واقعیات بودن تاریخ رو هم داشته باشه. خب شما چطور میتونید یک کاراکتر ایجاد بکنید، یک شخصیت ایجاد بکنید که خواننده براش گیرایی داشته باشه و به مسائل زندگی خصوصیش نپردازید؟ یکی گفته چرا گفتی شاه مثلا چه جور ویسکی میخورده؟ خب اولا اون یه جمله در کتابه، ثانیا برای یه خواننده که میخواد ببینه این شخص کیه، نه یک چهره مقوایی، نه یک چهره مقدس یا ابلیس، بلکه یک انسان با سایه روشنها، با نقطه ضعف و قوت، با عشق و شکست عشقی، همه اینها رو بخواد شما تصویر بکنید و در این حال کسی که 37 سال پادشاه مملکت هم بوده، پیدا کردن این اعتدال کار دشواریه، کار سختیه. من سعی کردم کنجکاوی کاذب در مورد زندگی خصوصیش نکنم، یعنی یه نوع وویریزم به اصطلاح دچارش نشم، ولی در این حال ترسی هم نداشتم که جاهایی که زندگی خصوصیش پیامد سیاسی داره و براش بهای سیاسی میپردازه یا ایران براش بهای سیاسی میپردازه به اونها هم بپردازم. خیلی جنبه‌هایی بود که من اصلا بهش کوچکترین توجهی نکردم.
مثلا چه بخشی آیه میلانی، مثلا چه بخشایش شما نادیده گرفتین یا مثلا ترجیح دادین که اصلا نیارید در این کتاب؟
ببینید، کلی روابط عاطفی داشت با آدم‌های مختلف، با زن‌های مختلف، با مردهای مختلف که به تنش‌های زیادی می‌انجامه، من بهش نپرداختم. ولی رابطه با ثریا رو نمیشد بهش نپردازم. ثریا یه مدتی ملکه بود، بعد از اینکه ملکه بود رابطه‌اش رو با شاه حفظ میکنه، تا روز آخر شاه حفظ میکنه، شاه بهش چندین میلیون دلار پول میده بعد از اینکه از ایران خارج میشه، در یک فقره فقط 10 میلیون دلار در مثلا دهه 60 بهش پول میده به گفته علم. خب این دیگه پیامد سیاسی داره، ولی خیلی جنبه هایش بود، خیلی جنبه های دیگرش بود، در کتاب های مختلف پیدا کرده بودم، مثلا از رابطش با ثریا یا شایعات در مورد رابطش با
به طور مشخص مثلا رابطش با زنان مختلف که در مورد شاه همیشه گفته شده که در حاشیه رابطه عشقی مختلفی برقرار میکرد یا داشته. آیا واهمه داشتید که با گفتن اینها کل کتاب رو به یه سمت سوی دیگری بیشتر سوق بدید، یا اینکه ترجیح دادید که چهره او رو در همین حالت رسمی تر نگه دارید؟
این مثال بسیار خوبیه. ببینید، خیلی از دخترانی که با شاه بودن، از این کسانی که از اروپا آمدن، خاطرات نوشتند، کتاب نوشتند، مقاله نوشتند. من به اونا زیاد نپرداختم، ولی قضیه طلاق خانوم که تبدیل میشه به یک مسئله در زندگی سیاسی شاه، یعنی تبدیل میشه، یه مدتی فکر میکنه که اینو کاگبه این خبر رو پخش کرده، علم بهش میگه نه اینو هویدا پخش کرده برای اینکه میخواد ملکه رو گنده بکنه، ملکه تهدید میکنه، کیسینجر وارد ماجرا میشه، کیسینجر نامه مینویسه، باخت از زاهدی تصمیم میگیره، اونا نمیشه نگفت. بعدم اینا میرن یه نفر مراسمی ترتیب میدن، ساواک مراسمی ترتیب میده، عروسی براش درست میکنن، تو روزنامه مینویسن. خب اینو اگر نگی، یه خواننده ای که شما باشید خواهد گفت و حق هم خواهد داشت که این داره سعی میکنه یه مسئله مهمی رو پنهان بکنه، چرا به این قضیه نمیپردازه. این در همون زمانیه شاه با شرکت های نفتی هم داره دعوا میکنه و محکم وایساده در مقابل شرکت های نفتی سر قیمت نفت. من بخش اعظم اون صفحات اون دوران کتاب در مورد دعوای شاه با آمریکا و انگلیس و سر شرکت نفت، سر نفت و سر قدرت فائق ایران شدن در منطقه و توضیح این که دکتر نیکسون یه جوری از خود شاه آغاز میشه. ولی در همون صفحات به این قضیه هم اشاره کردم، به این هم اشاره کردم که علم میگه در مثلا در 1975 نمیدونم 90 بار شاه مهمون بازی کرده. خب این مهمون بازی ها پیامد سیاسی داره، خود علم میدونه، خود شاه میدونه. شاه به علم میگه که این خلبانایی که رفتن این خانم رو بیارن نمیپرسن آقا چه جوریه. شاه علم هم میگه نه قربان، مملکت امن و امان، همه هم پول دارن، کسی به این کارا کاری نداره. ولی کار داشتن، ملت کنجکاو بودن، ملت شایعه میپراکندن، اپوزیسیون از کاهی کوهی میساخت و بهای سیاسی میپرداخت میشد. و چون اون بها بود، من هم تا در حد جایی که به عقلم میرسید، عنوان کتابتون باشه در فارسی عنوان کتاب هست نگاهی به شاه، در عنوان مستطره که این نگاهیست به شاه، نه بیش نه کم.
چه بخشایی رو شما فکر میکنید که الان دوست میداشتید که بهش اشاره میکردید یا گسترشش میدادید بیشتر؟
والا ببینید، من هنوز به اندازه کافی با کتاب اون فاصله رو که بتونم بهش نگاه از نوعی که شما میگید داشته باشم ندارم. این کتاب الان مثلا 2-3 ماه در اومده، من 4 ماه پیش 5 ماه پیش مشغول نسخه خونی و تصحیحش بودم، و چون تمام کاراشم در خارج انجام شد، همه کاراشو مجبور بودم خودم و چند تا خانم که لطف کردن کار تایپ و ایناشو انجام دادن انجام بدم. اون یه فاصله بیشتری میخواد. من واقعا تمام تلاشم رو کردم که یک تصویری بدون حب و بغض و بر اساس آخرین اسنادی که موجود هست بذارم در اختیار خواننده. به قول یک نویسنده میگه هیچ نویسنده هیچ کتابی رو هرگز تموم نمیکنه، در یه مقطعی تصمیم میگیره که حالا این بخش از زندگیمو ببندم برم به یک بخش بعدی.
اون چی که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.